اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، در سه مقاله جداگانه تحت عناوین نامرجعیت مرجعیت، مرجعیت نفوذ از دست رفته و مراجع تقلید استوانه‌های اسلام یا گذشته، نقش و نفوذ مرجعیت علمای اسلام در ایران را به چالش گرفته، با اتکا به استدلال، نظرسنجی‌ها و نقل قول‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از 32 سال حکومت در ایران نه تنها دستاوردی در جلب جوانان نداشته که طی امواج پی در پی موجب دین‌گریزی آنها شده است. او معتقد است تنها راه نجات دین اسلام اصلاح کامل دین و انطباق آن با اصول مورد قبول در جهان امروز است. گنجی می افزاید فقط زمانی می توان به کسب احترام از دست رفته دین اسلام در ایران امید بست که طیف قابل ملاحظه ای از مراجع تقلید فقه اسلام را با موازین نوین امروزی، یعنی برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق ادیان و اقلیت‌ها، جدایی دین از سیاست و احترام کامل به حقوق بشر منطبق سازند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما در مقاله‌ای که پس از مقاله نامرجعیتتون در وبسایت رادیو فردا نوشتین، یعنی مقاله‌ای که در نشریه اینترنتی روز آنلاین چاپ شد، به طور واضح‌تری گفتید مراجع تقلید عامل دین‌گریزی هستند. آیا این فقط در جمهوری اسلامی و حکومت‌های اسلامی مانند طالبان اتفاق می‌افته؟
هر جا که دین با استبداد هم سرنوشت بشه و به نام دین سرکوب مردم صورت بگیره و به نام دین به زور بخوان مردم رو به دوران گذشته برگردونن و در تعارض با علم و مدرنیته قرار بگیره، این میتونه کمک بکنه به فرایند دینگوریزی در یک جامعه. و در ایران متاسفانه یک چنین اتفاقی افتاده، به دلیل اینکه فقیهان 32 ساله در رأس حکومت قرار گرفتن و خود اسم حکومت هم هستش حکومت ولایت فقیه، و خودشون هم بلا استثناء رو این اجماع دارن که فقه شیعه رو دارن پیاده میکنن. لذا چون این حکومت یک حکومت استبدادی سرکوبگر جبار هستش و مردم رو به گلوله میبنده، شکنجه میکنه و وضع کشور از جهات گوناگون بسیار بسیار خرابه و کشور گرفتار بحرانهای گوناگون هستش، و با ارزش‌هایی که اینها به زور میخوان به جوان‌ها به مردم تحمیل بکنن با روحیات دنیای کنونی سازگار نیست، لذا خود این باعث این شده که یک نوع دینگریزی در جامعه ما نمایان بشه، که در آخرین پیامی هم که آقای موسوی برای محرم داده بودن تو اون تاکید کرده بودن که با امواج پی بر پی دینگریزی مواجه هستیم.
شما در سه مقاله‌ای که درباره مرجعیت نوشتید، به خصوص در مقاله آخرتون، نظرات مراجعی رو نقل کردین که اونها رو روحانیون سنتی دسته‌بندی می‌کنن و گفتید که آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای که ایشون رو سلطان فقیه می‌خونید با این روحانیون سنتی اختلاف نظر دارن، و بعد به اپوزیسیون ایران هشدار میدین که مبادا این اختلاف نظرها رو نشانه مثبتی ببینید و اون رو نوعی تنوع آرا سازنده بخونید. اول اینکه منظورتون چه کسانی و کدوم اپوزیسیون، و دوم که چرا این اختلاف نظرها رو تنوع آرا نمیدونید؟
ببینید، توی ماهای اخیر اگر شما به مقالات گوناگون مراجعه بکنید و به نوع ادبیات و نامه‌هایی که در برخی از مخالفین دیده میشه، گویی یک امیدی بسته شده به مراجع تقلید و به مخالفت‌هایی که مراجع تقلید با آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد خصوصاً و مریدای اونها دارن. کاری که من کردم نشون دادم که مواردی که اینها اختلاف دارن، این موارد اتفاقاً اگر بخواد بهش عمل بشه، وضع از اینی که هست، وضع کشور بسیار بسیار بدتر میشه و بسیاری از مواردی که اونها با حکومت اختلاف دارن بسیار موارد ارتجاعی هستش. آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد اینا به مقتضای این که در رأس قدرت قرار دارن و این قدرت یک مقتضیاتی داره، هر کاری که دلشون بخواد نمیتونن بکنن و ساختارهای جهانی، ساختارهای داخلی مجبورشون کرده که در جاهای عقب نشینی بکنن. نمونش مسئله موسیقی است، نمونش مسئله حجابی هستش که امروز جوان‌ها تو داخل کشور دارن، پوششی که دارن زنان مردان در تمام این موارد مراجع تقلید معترضن به شدت به حکومت و خواهان برخورد بیشتری هستن، موسیقی رو اینا حرام میدونن، جوانها رو میگن دائما باید باهاشون سر پوشششون برخورد بشه و تو زمینه‌های مختلف. لذا بحث من این بوده که به صرف اینکه کسی در جای مخالف آقای خامنه‌ای یا آقای احمدی نژاد هست، این نمیشه بهش مشروعیت داد و گفتش که خیلی چیز خوبی است و به سود ما هستش. اون نوع مخالفت و ایستادگی ارزش داره که از موضع دفاع از دموکراسی باشه، از موضع دفاع از حقوق بشر باشه. چنین چیزی در گذشته فقط و فقط از سوی آیت الله منتظری بودش و خوشبختانه در این ماهای اخیر از سوی آیت الله ثانی، از سوی آیت الله بیات، از سوی آیت الله موسوی عزبلی و دستغیب دیده میشه، اما در بقیه آقایان چنین چیزی دیده نمیشه و در مورد استبداد و سرکوب با رژیم و زمامداران کاملا همراه هستن و همرأی هستن و خواهان سرکوب بیشتری هستن و نظراتشون هم اگه بخواد پیاده بشه بسیار بسیار ارتجاعی هستش و این میتونه وضعیتی بسیار بسیار به مراتب بدتر به وجود بره. لذا اگر کسانی از این زاویه به اونا امید بستن، خب خیلی خیلی امید بدی هستش. این آقایین یه جوری با ایرانیگری برخورد میکنن که انگار مثلا ایرانی بودن این کفره. هیچ کفری نیست، ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و ایرانیت هویت ما رو میسازه و اسلام هم بخش دیگری از هویت ما ایرانی ها هستش و تعارضی بین این دیده نمیشه. ولی این آقایون در همین حد هم تحمل نمیکنن که گفته بشه که ایرانیان قرائت ویژه خودشون از اسلام دارن. و اگر بخوایم حتی این سخن رو دقیق تر بگیم، شیعه اون چیزی که الان تو ایران هست اون چیزی نیستش که وارد ایران شد. این شیعه به شکل فعلی رو ایرانیان در طول تاریخ ساختند. این یک برساخته کاملا ایرانی هستش و شیعه اولیه اصلا اون چیزی نبوده که امروز ما تو ایران داریم. این در طول تاریخ رفته رفته توسط ایرانی ها ساخته شده، بزرگ شده، بزرگ شده، به این شیعه فعلی در اومده. اهم از این که راجب اون شما داوریتون مثبت باشه یا منفی باشه، ولی کاملا این شیعه ای که امروز تو ایران هست یک برساخته ایرانی هستش.
آقای گنجی، به جوانهای ایران و رده سنی اونها اشاره میکنین که حدوداً 52 میلیون نفر زیر 35 سال هستند و میگید مراجع تقلیدی چون آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و جواد آملی و امثال هم که سنینی بالای 80 سال دارن نمیتونن الگویی برای این جوانها باشن. اما از طرف دیگه خودتون اشاره میکنید که کسی چون آیت الله منتظری که در برابر ظلم و افکار کهنه و پوسیده شده دینی ایستاده و یا آیت الله ثانی که به تمام معنا او رو خواهان اصلاح دین میخونه میتونن مرجع باشن. آیا اینجا مسئله سن شناسنامه‌ای مهمه یا سن فکری و بلوغ اندیشه؟
دو تا نکته رو بعد از هم تفکیک کرد. یک مدعا اینه که مراجع تقلید گروه مرجع نسل جوان نیستن و جوانهایی که ما گفتیم اینجا زیر 35 سالن، گفتیم که اینها ارزش‌های خودشون و رفتارهای خودشونو و رویکردهای اجتماعی خودشون از مراجع تقلید نمیگیرن. این یک حکم کلی هستش که صادر کردیم، همه مراجع و نسل جوان در بر میگیره. البته معنایی نیست موقعی که شما میگید که مثلا تو فوتبال میایید امتیاز میدید، به هر حال موقعی که میگید یک تیم اول شد، یک تیم چهارم شد، یک تیمی هم هشتم میشه، یک تیمی هم دهم میشه، وقتی میگید گروه مرجع نیستن معناش نیستش که هیچ نفوذی ندارن و نفوذشون در حد صفره. ولی گروه های مرجعی نسل جوان اینها نیستن به معنای دقیق همه که گفتیم و نسل جوان امروز ارزش های خودش و کنش های رفتاری خودش رو مطلقا از مراجع تقلید نمیگیره. این همه مراجع تقلید رو در بر میگیره، اهم از آزادی خواهان و غیر آزادی خواهان. اما در این حال اون بخشی از نسل جوان که گرایشات سیاسی داره، چون وچه قالب نسل جوان که 52 میلیون از جمعیت کشور تشکیل میدن اینه که اینها سیاسی نیستن همشون. اکثر این نیت اینها غیر سیاسی هستن و یک اقلیتی از این جمع سیاسی هستش. اون اقلیتی از این جمع که سیاسی هستش و اون اقلیت بخشیشون که طالب دموکراسی و حقوق بشر هستن، البته اونها به مراجع تقلیدی شبیه آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و این نوع مراجع عنایت دارن و طبعا برای اونها احترام قائلن.
آقای گنجی، نظرات آیت الله ثانی رو در مورد اصلاح دین مطرح کردید. شما بهتر میدونید که روحانیون مترقی در تاریخ اسلام همواره وجود داشتن، اما هیچگاه وجه غالب نشدن و دین اسلام مراحل تجدد و اصلاح دینی رو مانند برخی ادیان دیگه طی نکرده. چرا؟ فکر میکنید وقت اون رسیده که یا اسلام با جمهوری اسلامی به کلی بازنده شده باشه یا اصلاح دینی از ایران آغاز بشه؟
ببینید، بخشی ازش به کل کشور ما برمیگرده که رویارویی ما با مدرنیته یه مقدار دیرهنگام بوده و ما تکلیفمونو در کل هنوز با مدرنیته روشن نکردیم. لذا اون تحولی که تو جوامع مغرب زمین قرنها پیش صورت گرفت به مرور و مسیحیت و یهودیت رو به شدت با خودش دیگرگون کرد، در کشور ما خب دیر شروع شده، ولی این فرایند در کشور ما هم از مشروطه تا به امروز صورت گرفته و دائما دین در حال بازسازی بوده و هستش. و شما اگر مثلا به اون کاری که علی شریعتی و آقای خمینی و دیگران قبل از انقلاب کردن و اسلامو کاملا به یک سلاح پیکار تبدیلش کردن، به اسلام سیاسی، اسلام ایدئولوژیک، اسلام انقلابی، این کاملا یک کار تجددگرانه بود. دین در جهان گذشته یک سلاح پیکار انقلابی ایدئولوژیک نبود، ولی در اصل جدید به یک چنین چیزی در کشور خود ما تبدیل شد و این یک کار تجددگرانه بود، اهم از این که ما بهش نمره مثبت بدیم یا منفی بدیم. کاری که الان تو این 32 سال صورت گرفته همینه. آقای خمینی قبل از انقلاب و بسیاری از دینداران شعار می‌دادن که مردم دین رو نمی‌شناسن، هیچکی نمی‌دونه دین چیه. اگر دین اسلام پیاده بشه، اون موقع مردم به اهمیت این پی می‌برن، خصوصا احکام اسلامی. امروز 32 سال از اون پیاده شدن احکام می‌گذره و نظر جامعه راجع به اون احکام فقهی کاملا منفی هستش. لذا یک بازسازی جدیدی داره صورت می‌گیره برای سازگار کردن دین با دموکراسی، با آزادی، با حقوق بشر، با پلورالیسم، با جامعه مدنی، با تکثرگرایی. و این کاریه که نواندیشه دینی در این 32 سال کرده و خیلی موفق تو این زمینه پیش رفته. ولی این نوع دینی که ساخته شده توسط رقبا، دین سازگار با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، در قدرت نیست و اصلا هم نباید هم در قدرت باشه. اما این اینک تو جامعه ایران میزانی از اقبال عمومی بهش داره میشه و زمان میبره تا این تو جامعه گسترش پیدا بکنه و رفته رفته دینداران جامعه ما همشون یا اکثرشون به یک درکی از دین که با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برابری سازگار باشه برسن.